بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سر خن الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر نوراني إمام هادي عليه السلام، إمام أسكري عليه السلام، والده ماجده امام عصر علیهم السلام صلواتی هدیه بفرمید. اثار حضرت رضا علیه السلام، عرض تسلیت به ساحت مقدسه فاطمه معصومه سلام الله علیها، عرض تسلیت به ساحت مقدس جواد الائمه علیه السلام صلواتی هدیه بفرمید. در عیون اخبار الرضا روایتی بسیار زیبا و شیرین و توأم با درس از حضرت بیان شده که جریان یک پیغمبری رو وجود مقدس حضرت بیان می‌فرماید. به یک پیغمبری وحی شد: فردا که از در منزل خارج شدیم، اول چیزی رو که دیدی و مشاهده کردی رو بخور، دومین چیزی رو که دیدی کتمان کن و مخفی کن، پنهان کن، با سوم مطلبی که روبرو شدی بپذیر، قبول کن، چهارمین امری که متوجه تو شد مأیوس و ناامیدش نکن، و نسبت به پنجمین مسئله به محض مواجهه با اون فرار کن و سریع اونجا رو ترک کن. اولین مورد، دومین مورد تا پنجمین مورد. این پیغمبر ابتدای صبح از منزل خارج شد، مبتلا شد و دید یک صخره سیاه بزرگ و بلندی پیش روی اوست. با این صخره که روبرو شد تعجب کرد، چون اولین مورد رو قرار بود که بخوردش. من چجوری این صخره رو بخورم؟ صخره است، سنگ، اونم به این بزرگی بلندی، مگه میشه خدای همچین تکلیفی برای من قرار داده باشه؟ نهیبی به خودش زد: خدا تکلیف به مالا یتاق نمی کنه. اگر خدا میگه این کار رو انجام بده، حتما در توانت هست که گفته انجام بده. در امر الهی شک نکن. خدا گفته انجام بده، انجام بده. نگو نمیتونم، نگو از عهدم بر نمیاد. خدا قطعا باری و تکلیفی رو رو دوش ما قرار نمیده که از عهده ما خارج باشه. لذا رفت به سمت این صخره و این کوه برای این که امر الهی رو امتثال کنه و این صخره رو بخوره. میگه هر قدمی که به سمت این صخره برمی‌داشتم، این صخره کوچیکتر میشد. قدم بعدی این صخره کوچیکتر، تا رسیدم به این صخره تبدیل شد به یک لقمه کوچک. به محض این که خوردم، به قدری خوشمزه بود که در عمرم لقمه به این خوشمزگی نخورده بودم. امر الهی رو وقتی آدم امتثال بکنه لذت داره، اگرچه ممکنه به زعم و به گمان خودمون صعب و سخت بیاد و حتی ممکنه غیر ممکن به نظرمون بیاد، اما ممکن شد. همین که اراده کرد امر الهی رو امتثال کنه، به سمت این صخره رفت، این صخره شد یک لقمه و او رو خورد و میگه در عمرم لقمه به این خوشمزدگی نخورده بودم. مورد دوم، قدما رو برداشت داره تو صحرا میره، یه وقت مواجه شد با یه تشت پر از جواهرات، پر از درهم و دینار قیمتی، و شاید این پیغمبرم از جهت مادی نیازمنده به اون بود، اما خدا امر کرده او رو مخفی کن، او رو پنهان کن. یه چاله‌ای حفر کرد و این تشت پر از جواهرات رو داخل این چاله قرار داد، خاک ریخ روش، راشو ادامه داد. چند قدم که بر نداشته بود، یه وقتی از پشت سرش یه صدایی میاد، برگشتید زمین لرزیده، این تشتی که در زمین مخفی کرده بود پر از جواهرات بود در بیابان پخش شده. خب دوباره برگردم مخفی بکنم؟ نه، من امر الهی رو انجام دادم، تکلیف الهی رو انجام دادم، به گمان و ظن خودم هم نباید عمل بکنم. امر الهی همونی که به هم گفته شده، نه کم نه زیاد، مخفی کردم. بعدش چی میخواد بشه به من ارتباطی نداره، بیشتر از اونم تکلیف ندارم دوباره برگردم مخفی بکنم. اگر لازم بود خدا به من میگفت. دومین کارم انجام داد، قدم برداشت داره در بیابان میره، یه پرنده کوچکی رو باز شکاری میخواد او رو شکار کنه. اومد دور این پیغمبر چرخید و از او خواست که او رو قبولش کنه و به او جا بده. این پیغمبرم آستینش رو باز کرد، این پرنده کوچک داخل این لباس این پیغمبر قرار گرفت، او رو پذیرفتش. اینم سومین مورد، ردش نکرد. باز شکاری اومد پیش این پیغمبر، میشه چهارمین مورد، گفت من چند تا بچه دارم تو لونه گرسنن، چند روز دنبال این شکارم، تو شکار منو ازم گرفتی، خودم و بچه هم گرسنن. چهارمین مورد رو قرار ناامید نکنه، مایوس نکنه، یه تکه از رانش کند، درد داره ولی کند، انداخت جلو این باز شکاری و این باز اونو به پنجه گرفت و برد که بچه هاشو از گرسنگی نجات بده. چهارمین موردم مایوس و ناامید نکرد. پنجمین مورد، همین جور که داره میره دید یه جنازه، یه جسدی افتاده، بوی گند و تعفن همه فضا رو گرفته، قرار پنجمین مورد به محض مواجهه فرار کنه و در بره، اصلا وای نسته اونجا. خب من به عقل خودم مراجعه کنم، خوبه اینو چالش کنم، این جنازه رو دفنش کنم. نه از امر خدا جلوتر برید، نه از امر خدا عقبتر برید، همونی که خدا گفته. نمیخواد به عقل خودمون مراجعه کنیم، امر الهی و تکلیف الهی رو تحلیل کنیم. چرا اینجوریه؟ متاسفانه بعضیا وقتی میگیم امر خداست، چرا؟ در قرآن و قل للمؤمنون یغضوا ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن. مردا به زنا نگاه نکنید، به نامحرم نگاه نکنید، غض بصر کنید. خانوما به مرد نامحرم نگاه نکنید، غض بصر کنید. زیبایی هاتونو در مرآب و منظر نامحرم قرار ندید. اندام زن برای مرد جذابیت داره. امر الهی امتثال کنید. نه ما اینجوری میایم مردا نگاه نکنن، یا مردا میگن خب اینا اینجوری نیان بیرون. تکلیف الهی رو تحلیل نکنید. هر کسی نسبت به اون امری که داره مکلفه. آقا ما دور هم دیگه میشینیم با بعضی از این اسباب ورقا بازی میکنیم، سر برد و باختم نیست، غیبت نمیکنیم، تهمت نمیزنیم، میشینیم با اینا. این تحلیله، این خلاف شریعته. وقتی نهی بهش تعلق گرفته چرا چونه میزنن بعضیا؟ خدا گفته یا نه؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، و امر اجتناب کنید از این امور، از قمار و قماربازی. ولو ممکنه حقیقتا نباشه، اما به ظاهر هست. از اونی که بوی مخالفت امر خدا ازش به مشام میرسه آدم اجتناب کنه. وارد یه مغازه شدم، مغازه لوکس فروشی بود تو همین قم، یه میز تلویزیون میخواستم بخرم. وارد مغازه میشدی سمت راست یه میز خیلی شکیل و قشنگی بود، از چوب دستی، تخت نرد بود، همینی که اسباب و ابزار قماره. ما اون چیزی که میخواستیم خریدیم، مغازه‌دارم ما رو نمیشناخ. بسیار جوان مؤدب، ظاهرش هم ظاهره بگیم مذهبی آنچنانی نه، معمولی، بلکه از معمولی هم پایین تر. بهش برگشتم گفتم آقا یه چیزی بگم ناراحت نمیشی؟ گفت نه. گفتم این میزی که اینجاست هفته ای چند تا یا ماهی چند تا از اینا میفروشی؟ گفت هفته ای؟ ماهی؟ بگو سالی چند تا؟ گفت خب سالی چند تا؟ گفت اگه یکی دوتا. گفتم سالی یکی دوتا از اینا میفروشی؟ بعد اووردی تو مغازت گذاشتی، وسیله ای رو که امام رضا علیه السلام لعنت فرستاده به کسی که اهل بازی با این وسیله باشه. ملائکه از این مغازه میرن، رزقت بسته میشه. گو عجب، فوری بدون چک و چونه. نه چرا، فوری به شاگردش گفت اینو تو بسته بندی بذار پس بدیم به صاحبش. نخواستی؟ خدا امر کرده این جنازه رو دیدی در رو، بوی گند و تعفنش فضا رو گرفته، وایستم دفع کنم، خدمت کنم. امر الهی امتثال، چک و چونه نزن و تحلیلم نکن. این پیغمبر این مردار و این جنازه رو ول کرد و رفت. اولی رو خورد، دومی رو مخفی کرد اگرچه بعدن معلوم شد، سومی رو قبول کرد و پذیرفت، چهارمی رو ناامید و مایوس نکرد، پنجمی رو هم قرار شد در بره ازش. و تا دیدی جنازه متعفنه امر الهی به فرار کردن فرار کرد رفت. همینجوری متحیر بود این چی بود؟ چه درسی خدا میخواد به من بده در قالب این اتفاقات؟ چقدر مهمه که خدا برای این که اهمیت اون مطلب رو من بفهمم برا من کاملا تقریب به ذهن کرده، در قالب اموری که برام مجسم کرده. عرضه داشت خدایا من امر تو رو امتثال کردم، تو هم به من بگو حکمت این امور چی بوده. خطاب رسید، چون در پنج موردش این امر و دستور ما رفتار کردی بهت میگیم. مورد اول که گفتیم بخور، و تو تصور کردی صخره بزرگیه و نمیتونی بخوریش، خشم و غضبه. غضب وقتی آدم عصبانی بشه فکر میکنه نمیتونه غضبشو فروکش کنه، کزم غیظ کنه، عصبانیتشو بخوره. اما زمانی که بر این عصبانی بودن خودش مسلط شد و اعمال نکرد، هر وقت یادش میاد مثل یه لقمه خوشمزه میمونه. آدمی که عصبانی بشه شأن و منزلت خودشو نمیفهمه، لذا ممکنه دست به کارایی بزنه که دون شأنش باشه. نتونستم جلو خودم رو بگیرم. چرا میتونی؟ عصبانی شدی وایستادی بشین، نشستی بلند شو، یه قول هو الله بخون، یه لیوان آب بخور، از اون حالتی که هستی تغییر موضع بده، بر خشم و غضبت مسلط بشی، مثل یه لقمه یه که خوردی انقدر خوشمزه میشه. یه نفر رد میشد، به قنبر غلام امیرالمؤمنین دشنام داد، قنبر عصبانی شد، اومد عکس العمل نشون بده، امیرالمؤمنین فرمودن قنبر هیچی نگو. یک، خدا را از خودت راضی کردی. دو، شیطان را از خودت غضبناک کردی. سه، به بهترین وجه ممکن فردی که بی ادبی کرده رو تنبیهش کردی. عصبانی نشو، مثل یه لقمه خوشمزه میمونه. این مورد اول. خشم و غضب وقتی طرف عصبانی بشه دیگه هیچی رو نمیبینه، میگه از دستم در رفت. جوونا، انقدر الان جوون تو زندان داریم به خاطر عصبانی شدن تو زندانن. زندانی براشون بریدن، یا دیه براشون بریدن، یا منتظر حکم قصاصن. میتونست یه لحظه درگیر شده عصبانی نشو، اون حرف بدی زد تو نزن، او توهین کرد تو سکوت کن. مورد اول. دومین مورد، اون تش چی بود؟ من مخفی کردم، خاک ریختم، ولی بعدن دوباره از زمین ریخت بیرون. خطاب رسید اون عمل خیره که برای خدا انجام بگیره و در خفا. عمل خیر برای خدا یعنی کسی نفهمه. اگر کسی نفهمه، خدا عبا داره از این که این امر رو مخفی نگرداره، علنیش میکنه. حالا ممکنه 20 سال بعد، 40 سال بعد، 50 سال بعد خدا علنیش میکنه. خدا امری که خالصا مخلصا لوجه الله باشه و مخفی نمیذاره بمونه، بالاخره علنی میکنه. درس داره برا ما. خودتو مطرح نکن، کارو برای خدا انجام بده، خدا میدونه چی کار بکنه. برای خدا قلم بزن، لازم نیست خودت سر زبونا بندازی، تبلیغ بکنی، خدا سر زبونا میندازه. کتاب نوشت، چند سال بود، آقا چرا چاپ نمی کنی؟ فرمود تا دونه به دونه اینایی رو که نوشتم بهش عمل نکنم چاپ نمی کنم. به دونه به دونه اینا عمل کرد و خودش رو ملزم کرد به این که کلمه به کلمه رو عمل کرده باشه، بعد چاپ کرد. شما الان میرید تو جا کتابی ها، تو خونهاتون، تو مساجد، تو حرم ها، هر جا قرآن میبینی کنارش مفاتیح هم میبینی. مرحوم محدث قمی اعلی الله مقامه الشریف، کار خیر رو خدا علنی میکنه، خدا سر زبونا میندازه. شما مخفی کن، به خودش واگذار کن. دو، سومین مورد، بپذیر، قبول کن. چیه؟ در قالب اون پرنده کوچک نصیحته. اگر کسی موعظتون کرد گارد نگیرید جوونا. پدر و مادر اگر موعظت میکنن گارد نگیر، تجربه عمرشونو دارن در اختیارت قرار میدن، چرا گارد میگیری؟ نشانه مؤمن نیاز به موعظه دارد، واعظ درون یا واعظ برون، و قبول ممن ینصحو، اگر کسی هم نصیحت میکنه میپذیرن. پسرم با این وزن نرو بیرون، دخترم با این وزن نرو بیرون، این کارا رو انجام نده، تجربه عمرشو داره در اختیارت قرار میده. من متاسفانه اینو زیاد میشنوم، جوون دختر یا پسر میگه پدر و مادرم نمیفهمن. تو میفهمی؟ تو یه سن و سالی قرار گرفتی نسبت نفهمی به پدر و مادرت میدی. صبر کن، وقتی خودت بچه دار بشی میفهمی که با فهمترین، با معرفتترین، بالاترین چیزا رو همون پدر و مادر بودن که بهت میگفتن. ولی مواظب باش از دستت نره، دیر بهش نرسی. یه وقتی بیاد آه حسرت بخوری بگی ای کاش بودن. ممکنه یه وقتی پدر و مادر اعمال سلیقه بکنن، بعد یه مطلبی رو بگن، اما بپذیر. یه بزرگتری نصیحت میکنه، قبول کن. در مقابل موعظه، اگرچه ممکنه اون موعظم بهت وارد نباشه، ولی گارد نگیر، بشنو، با خودت تحلیل کن. اگر به دردت خورد عمل کن، به دردت هم نخورد، چون در مقابل یک ناصح موضع نگرفتی، یقینا برات خیر و برکت داره. نصیحت کسی بهت کرد بپذیر، قبول کن. ما نیاز به موعظه داریم، بزرگان ما ایمون دادن، نیاز به نصیحت داریم. و اگر کسی موعظه کرد و نصیحت کرد، جبهه نگیرید، بپذیرید. اینم مورد سوم. مورد چهارم که اون باز شکاری بود در این داستان. اگر دست نیازمندی در مقابلت دراز شد، ناامید نکن. نیاز نیازمند رو رد نکن. از اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه است. تو مدرسه آیت الله العظما بروجردی با هم درس داشتیم اونجا. ایشون داستانی رو برای من تعریف کرد و اجازم ندادن که من اجازه ندارم اسمشون رو بگم. مقید بودم اوایل طلبگی، اول ماه یا آخر ماه مشرف می شدم مشهد الرضا. چهارشنبه از قم حرکت می کردم با اتوبوس. پنجشنبه ظهر می رسیدم مشهد. زیارت می کردم. غروب پنجشنبه شب جمعه سوار اتوبوس می شدم. جمعه ظهر می رسیدم قم. شنبه صبحم سر کلاسم باشم. یه مرتبه که می خواستم برم قم، اتوبوس گیرم نیومد برای مشهد. رفتم تهران ترمینال، اتوبوس گیرم نیومد. رفتم سرا افسریه، گفتم ماشینا که از کرمان از جنوب میان از اونجا رد میشن برن مشهد. اون سال این جریان مال 30-35 سال قبله. اونجا برم. رفتم اونجا، خیلی معطل شدم، هوا سرد، اتوبوس گیرم نیومد. وایساده بودم، دیدم یه نوجوونی 11-12 ساله خیره خیره به من نگاه میکنه، انگار یه چیزی میخواد به من بگه. بهش اشاره کردم بیا جلو. اومد با من کاری داریم؟ با خجالت تمام گفت حاج آقا، اون آقا که اونجا ایستاده بابامه، اونم مادرمه، اونم آبجیمه، خونمون مامازنه، تو همون خیابون جاده امام رضا. بابام کیف پولشو گم کرده، چند ساعت اینجا معطلیم، هر چی به این راننده ها میگه ما رو برسونید خونه بهتون پول بدم قبول نمی کنم. میشه به اندازه کرایه ماشین به ما کمکی بکنید؟ دیگه تحلیل نکردم. به اندازه ای که پول نیاز داشتم برای برگشت به قم، از تو کیفم برداشتم، همه کیفم رو دادم به این پسره. ما تو مبهود داشت، پولم توش بود، خواستم برم مشهد و برگردم دیگه. فوری هم اومدم اون بره خیابون، سوار ماشین شدم، برگشتم قم که خجالت نکشن پیش من. گذشت. این بزرگوار تعریف میکرد، میگفت از اون روز تا الان من آدم متمول و پولداری نیستم، ولی زندگیم آبرومند اداره شده. امکان نداره فردا من 10 میلیون پول نیاز داشته باشم روز قبلش برام تأمین نشه. امکان نداره. میگفت برکتی خدا به زندگیم داده و میدونم به خاطر اون کاره. عدد و رقم زیاد برای بیمارستان بهش نیاز داشتم، پولم نداشتم، فردا روز قبلش من حیث و لایحتسب برام رسید. کسی رو ناامید نکنید. و پنجمین مورد اون جنازه هست، بوی تعفن میده، بوی گند میده. خدا گفت تا دیدی در رو مجلس غیبته، تا دیدی یه جا داره غیبت میشه، اگر میتونی عوض بکنی عوض کن، نمیتونی فوری جلسه رو ترک کن. بوی گند و تعفنش روح انسان رو از بین میبره و امکان تدارکش هم به غایت سخته. غیبت حق و ناسه، صاحب غیبت اگر از همون راضی نشه گیریم، حق و ناسه. غیبت تهمت اشد دومن از زنا، نه یک زنا که 40 زنا. میگن فلانی مرتکب زنا شده، نستجی رو به الله، رگ غیرت طرف میزنه بیرون، چشا از حدقه میاد بیرون. چی؟ زنا. بابا غیبت که از اون زنا بدتره. چرا جلومون غیبت میشه جلوشو نمیگیریم؟ عزیزان، سروران، فضای مجازی پر از غیبت و تهمته، پره. عیب یه نفر رو به رخش کشیدن. غیبت که میدونید چیه؟ من یه اخلاق بدی دارم، توم واقعا هست. این اخلاق بد من رو بری پیش برادر مؤمنم بگی که اگر جلو من بگی من ناراحت بشم. به این میگن غیبت که از زنا بدتره. نباشه که میشه تهمت. وا ویلا، اون جنازه غیبت. مراقب باش، مواظب باش. امام رضا علیه السلام یه نصیحت فرمودن، قبولش کنیم. چی فرمودن؟ به شیعیان و محبین ما بگید لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا. راه‌های نفوذی شیطان به خودتون رو سد کنید و ببندید. راه‌های نفوذی شیطان به خودتون رو سد کنید و ببندید. این گوش، این چشم، این دهان، لقمه ای که میخورین. من به بزرگترا بی ادبی نکنم، جوونا مراقب باشید. راه‌های نفوذی شیطان این چشمه، این گوشه، لقمه است. مراقب باشید، مواظب باشید. و جمله آخر، آی محبین امام رضا که روز شهادتش اومدید محضر خواهر، امام رضا فرمودن ابلغ انی اولیائی از سلام، سلام منو به محبین و دوستانم برسونید. محبت امام رضا رو به دل داریم؟ محبت امام رضا رو به دل داریم؟ امام رضا براتون سلام فرستاده. اگر دوست امام رضایی، آقا براتون سلام فرستاده. حرف آخرم، بی بی جان یا حضرت معصومه، این مردم برای عرض تسلیت محضر شما اومدن. ما بر شما وارد شدیم، مهمانیم بر شما. این مردم اومدن رو فرش خانه شما نشستن برای عرض تسلیت، چه زائر و چه مجاور. بی بی جان یا حضرت معصومه، خودتون تو فقه به ما یاد دادید، اهل بیت یادمون دادن، کارگر که برات کار میکنه عرقش خوش نشده مزدشو کف دستش بذار. کاری نکردیم که مزد بخوایم. باشه، شما خاندان کرمید، ما بر ساحت شما نزول کردیم، اومدیم تو خونتون برای عرض تسلیت محضر شما. بی بی جان یا حضرت معصومه، خانوم، این نکات رو میگم مردم برای برادرتون امام رضا گریه کنن. زهری به امام حسن، این زهر به محض این که امام حسن این زهر رو خورد حال حضرت بد شد، چون زهره اسمش زهر حلاهله. طبیبم اومد معاینه کرد، به امام حسین گفت آقا کار از کار گذشته، سم درونش رو تکه تکه کرده. ولی هیچ جا نداریم امام حسن همون روز به شهادت رسیده باشه. هیچ جا نداریم امام حسن همون روز به شهادت رسیده باشه. میگن چند روز کشید آقا به شهادت رسید. زهر حلاحل به امام حسن دادن اینقدر بد، ولی دو سه روز کشید امام حسن به شهادت رسید. زهری که به امام رضا دادن نمیدونم چی بوده. چرا؟ صبح این زهر رو دادن آقا زور به شهادت رسید. زور به شهادت رسید. زور شیعه عباسد میگه دیدم امام رضا داره میاد، عبا رو سر کشیده، دست به شکم مبارک، رفت تو حجره، فرموده بود دیدی عبا رو سرمه، فقط برو تو حجره فرش حجره رو جمع کن، در رو ببند. ای عباسد در خانه زبیگانه ببند، که جواد از ره دور آید و مهمان رضاست. گوب معصومه به بالین برادر بشتاب، که رضا دست خوش ماتم و اندوه و بلاست. که رضا دست خوش ماتم و اندوه و بلاست. چه کشیده امام رضا؟ اما یه وقت دیدن جواد ابن رضا بیرون اومد، رو کرد به عباسل، عباسل به خدا من یتیم شدم، نزدیک اذانه، شب اول ماه ربیعه، این چند تا جمله رو عرض میکنم، روزش رو خودتون بخونید و من یه جمله بگم و وقت اذانه و وقت قرآن رو نگیرم. بیبی جان یا حضرت معصومه، خدا رو شکر نبودی ببینی رضا تو حجره دربسته دست به شکم گرفته، نبودی ببینی. اما بیبی جان خانم، به خدا کسی به بدن رضاتون بی حرمتی نکرده، به خدا بدن رضاتون بی کفن نمونده غیر از اینه. بیبی جان یا حضرت معصومه، به خدا کسی لباس از تن رضاتون خارج نکرده. اهل روزه ببینم از این یه جمله چقدر میگیرید. بیبی جان یا حضرت معصومه، داداشتون امام رضا خودشون به عباسل فرمودن فرش حجره رو جمع کن، امام رضا خودش صورتش رو خاک گذاشت. به خدا کسی نیومد موی سر برادرتون رو بگیره صورتش رو خاک به ماله ها. بیبی جان یا حضرت معصومه، به خدا کسی به بدن برادرتون کمترین جسارتی نکرده. آخ بمیرم برای اون خواهری که از بالای تل زینبیه داره میبینه، دور برادر رو دوره کردن، بدن حسین رو برهنه کردن. هر چقدر گرفتی عرض ادب بکن السلام علی الخد ترید، سلام بر اون صورتی که با خاک صورت ابی عبدالله رو خاک گذاشتن. بیبی جان کسی کمترین جسارت به بدن داداشتون امام رضا نکرده، اما بمیرم برای اون خواهری که از بالا تل زینبیه داره میبینه. خودم دیدم ز بالای بلندی حسین تشنه لب را سر بریدم، خانم گل نثار بدن رضا کردن، جسارت به بدن رضا نکردن. اما بمیرم برام جانتون زینب، نگاه کرد و دید اما نه نعل‌های تازه بسته، امان از استخوان‌های همه بگید یا حسین.